أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجه جمعی بود که مرحوم شهید صدر در مقام مطرح فرموده بودن. وجه جمعیشون چنان که از تقریرات درشون آشکار می شود بر سه مقدمه استواره. مقدمه اولا و ثانیه را ما دیروز عرض کردیم، ولی باز امروز تکرار می کنیم که تا مطلب انشاءالله روشن تر بشد. مقدمه اولا این بود که چه در اراده تکوینی و چه در اراده تشریعی، چه وقتی کسی چیزی را میخواد، یا اینکه به دیگری میخواد دستور بدهد، اراده تشریع دارد، اراده قانونگذاری دارد، گاهی محرکیت اون اراده فراتر از غرض هست. غرضش فرض فرمایید که متعلق به یک مورد، ولی به جهت اشتباه اون مورد با موارد دیگر محرکیت اون اراده فراتر از اون متعلقشه. ارادهش تعلق گرفته که زید اکرام بشود، به جهت اینکه الان زید مشتبه بین ده نفر، این اراده تحریکش اعم از به اصطلاح اشمل هست، فراتر هست، اوسع هست از متعلقش که زیده. چون الان زید مشتبه بین ده نفر، ولذا دستور میدهد که هر ده نفر اکرام بشود. میفرماین این مطلب وجدانی هست، یعنی اینکه دلیل نمیخواد. روشن است که اگر یک کسی یه غرضی دارد و میخواد اون غرض حفظ بشود، اون وقت اون تحریک اون اراده در موارد اشتباه اوسع هست از متعلق اراده، از متعلق غرضش. اگرم از خودش بپرسن که شما در این غیر اون مورد غرضی داریم، یا نه من غرض ندارم، غرضم فقط همون یک مورده، پس بقیه موارد چرا؟ یاد برای این که اون یک مورد تأمین بشود، به دست بیاد. این مقدمه اولا ظاهراً قابل شک نیست. این مقدمه اولا چه در موارد اراده تکوینی، چه در موارد اراده تشریعی، غرض تکوینی باشه یا تشریعی باشه فرق نمیکنه در این جهت. امر به احتیاط میکنه، میگه هر چند نفر را با هم. خب پس بنابراین اینجا یک خطاب ظاهری شکل میگیرد. خطاب واقعی اما یه نفر بود، اما یه خطاب ظاهری شکل میگیرد که اوسع هست از اون خطاب واقعی، با اینکه غرض اوسع نیست. و اینجا نقطه ای که ایشون اینجا توجه میدن، میفرماین که در این مورد اینطوری نیست که مصلحت در جعل باشد. مصلحت در جعل نه، اینجا مسئله مصلحت در جعل مطرح نیست یا غرض در جعل باشه. مصلحت همون یه مصلحتی که در واقع بود، این بقیه موارد برای حفظ اون یک مورده، و الا مصلحت در جعلی که در احکام ظاهری مطرح شد ما اینو قبول نداریم. نه مصلحت در متعلق غیر اون یک مورد مصلحت نیست، نه غرض در متعلق در اون توسعه، نه غرض در جعله، بلکه غرض در چی هست؟ همون یه غرض است، برای حفظ اون یه غرض توسعه داده. توجه فرمودید؟ این مقدمه اولایشون. در اینجا در کتاب بحوث یه اشکالی را، یه توهمی را مطرح میکنه در ذیل این مقدمه اولا. اون اشکال چی هست؟ این صداش ممکنه کمی اون حالت سوتش را باید کم کنید. بله، اون رو کم کنید، اون جهتی که سوت میکشه، اون یکی را نورو. بله خب خب الان صدا شاید طبیعی تر شد، درسته؟ خب پس بنابراین عرض میکنیم که توهمی را اینجا مطرح میکنه، اونم توهم عبارت از این است که ممکنه گفته بشه آقا چگونه ممکنه شما بفرمایید محرکیت هست ولی غرض نیست، حال اون که اراده که همون محرکیت، تحریک، اراده وقتی شکل میگیره که شوق باشد، غرض باشه، غرض تبدیل به میل بشود، میل تبدیل به شوق بشود، شوق تبدیل به اراده و تحریک بشود. شما میفرماید محرکیت هست ولی شوق و غرض و اینها هیچ کدوم نیست، این ممکن نیست، چون تحریک، محرکیت همان همون اراده است دیگه، این حرکت میکنه به سوی اون کار. خودش میفرماید هست ولی مقدماتش، مقارناتش نیست. این اشکالی است که در اینجا مطرح میشود. جوابش چیه؟ جوابش این است که ما اون بیان فلسفی را در اراده، که اراده دارای چهار مرحله هست، مثلا میل و بعد شوق و بعد عزم و بعد اراده، اون مراحلی که گفته شده ما اونا را قبول نداریم. مثلا ما نظرمون این است که اراده همون سلطنت الفعله. اگر اون بحث فلسفی را قبول داشتیم، اشکال شما وارد بود که اراده همواره بعد از شوق مؤکد میاد، اول میل پیش میاد، بعد شوق، بعد شوق مؤکد، بعد اراده. اگر اون را قبول داشتیم اون مراتب را، بله اشکال شما وارد میشد که پس اینجا که تحریک هست باید شوقم باشه، شوقم ناشی از میل، شوق مؤکد ناشی از شوق، اونم ناشی از میل، اونم ناشی از غرضه، پس باید همه اینا باشه. ولی میفرمایند ما اون را قبول نداریم، ما نظرمون این است که اراده همون سلطنت الفعله. سلطنت الفعل ممکنه همراه با شوق باشه، ممکنه همراه با شوق نباشه. یعنی که انه نظر ما در این جهت با فلاسفه فرق داره. فلاسفه میگن اراده همواره با این مقدماته، ولی ما اینو قبول نداریم. این را هم ایشون شهید صدر اینجا دارن، هم مرحوم آقای خویی خیلی روی این تأکید میکند، هم مرحوم آقای تبریزی روی این تأکید میکرد که ما اون مطلبی که فلاسفه گفتن اراده اون حالت نهایی شوق هست، که ما اینو قبول نداریم. اگر اونو قبول بکنیم لازمش جبر هست و اشکالات دیگر هست، و لذا ما این را اصلا اساسش قبول نداریم. پس بنابراین این در مقدمه اولا که انه ایشون می فرماین که تحریک هست اما شوق و غرض و اینها وجود نداره، تحریک هست، اون غرض واقعی باز تحریک می شود اما بدون غرض، بدون شوق اینها وجود نداره. پس در این موارد که انه یه کمی نزدیک میشیم با این مقدمه به جواب دیگه، حالا مقدمات دیگر رو عرض میکنیم. پس بنابراین یک امر واقعی داریم، بقیه چیه؟ بقیه فقط اراده داریم. یه مورد که اکرام زیده، اراده همراه با شوقه، همراه با مقدماتشه، همراه با غرضه. اما بقیه نه نفر نه اراده هست، اما شوق نیست، غرض نیست. پس در اونها چی هست؟ شوق به همون حکم واقعی خودش هست. چون فرض این است که اون نه نفر یا حرامه یا مباهه، نسبت به اون نه نفر شوق به همون اباحه هست، یا غرض همون اباحه هست. پس حکم واقعی در اونها، در اون بقیه عوض نمی شود. فقط به مرحله اراده نمی رسد در اونها، اراده بر طبق اون مقدماتش شکل نمی گیره. اراده بر اساس چه شکل می گیره؟ بر اساس این حکم الزامی که غرض اهمی داشت، میخواست حتما تأمین بشود. بس با این بیان که انه ایشون هم حکم واقعی را در بقیه اون افراد حفظ کرد، هم به فعلیت به معنای اراده و تنزز نرسوند، به اون مرحله نرسوند. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه فرمودن که تزاحم بر سه قسمه. تزاحم یا تزاحم ملاکی هست، اونجایی که متعلق ملاک ها یک شی باشه، یک شی درش هم ملاک وجوب هست، هم ملاک حرمت هست، هم مصلحت هست، هم مفسده هست، هم ملاک اباحه هست مثلا، هم ملاک وجوب هست، یک شی. اینجا خصوصیت این تزاحم ملاکی این است که باید یک شی باشه، دو شی نباید نفرض کنیم، یک شی. اینجا چی هست؟ مثل همون خمر، هم فیه ما اسمون و منافع للناس. در خود خمر هم منفعت هست هم اسم هست، در خود قمار هم مفسده هست هم مصلحت هست، ولی مفسدهش میچربه. خب در این موارد میفرماین قهرن کسر انکسار پیش میاد، بالاخره یکی غلبه پیدا میکند و حکم هم طبق همون ملاک غالب انشاء میشود. اگر هم هر دو مساوی بودن برمیشه اباحه، یا هر دو تا ملاک اگر مساوی بودن باز کسر انکسار پیش میاد که میشه اباحه. اگر کسر انکسار پیش نیاد باید بگیم هم واجب هم حرامه. بالاخره اگر یه مورد هست دو تا ملاک هست، قهرن باید کسر انکسار پیش بیاد، یا یکی غالبه یا هر دو برابرن، که باز تبدیل میشه به حکم اباحه، دیگه وجوب از بین میره یا حرمت از بین میره. این قسم اول از تزاحمه. قسم دوم از تزاحم، تزاحم امتصالی هست. خصوصیتش، امتیازش به اون قبلی چی هست؟ قبلی یه مورد بود، یک متعلق بود، اینجا نه، دو تا متعلقه. انقذ الغریق سله، نماز بخوان غریق را انقاذ بکن. میبینید که دو تا متعلقن، دو تا فعلن، یه متعلق که نیست. یک شرب خمر نیست که بگید درش هم این هست همون، نه، دو تا فعلن. خب بس چرا شاره اینجا چرا تزاحم پیش میاد؟ به خاطر اینکه عبد قدرت ندارد اینها را جمع بکند، هر دو تا را با هم انجام بدهد. خب اینجا تزاحم امتصالی هست، باید طبق باب قواعد باب تزاحم اهم و مهم باید شناخته بشود و طبق اون باید حکمش مشخص بشود. اینم مربوط به باب تزاحم هست. اما یه تزاحم نوع سومی را مرحوم شهید صدر مطرح میکنن. تزاحم نوع سوم چیه؟ تزاحم حفظی. و من تزاحم حفظی این است که ما در مقدمه اولا گفتیم که ممکن است دائره اون محرکیت یک امر فراتر از متعلقش باشه. حالا آمد دو تا حکم داریم، دو تا اراده داریم که اینا مشتبه هم. خب دائره بخوایم اینا حفظ کنیم، باید از اون یکی بگیریم به این بدیم، یعنی باید اون یکی را هم تابع این حکم بکنیم. بخوایم اون یکی حکم را حفظ کنیم باید این را دست بکشیم، بس تزاحم حفظی پیش میاد، چون مجهوله، چون غیر معلومه، هر کدوم میخوان در دائره دیگری دست اندازی بکنن، هر کدوم از اینا میخوان در دائره دیگری دست اندازی بکنن. مثل همون مورد مثالی که زدیم، فرض فرمایید که زید واجب الاکرامه به جهت اینکه عالم است و فاضل است و مثلا خدوم هست، و از اون طرف هم بقیه چی؟ بقیه نه فاسقه، اونا هم اکرامشون جایز نیست. خب ما تزاحم حفظی پیش میاد، بخواییم زید را حفظ کنیم باید همه اینها را اکرام بکنیم، دایره تحریک اون میگه همه اینا باید اکرام بشن. از اون طرف بخواییم اون فاسق ها را که مربوط به اون نهی اونها را مقدم کنیم، باید زید هم اکرام نکنیم، چون ممکنه زید همون یکی از فاسقا باشه. تزاحم حفظی کی پیش میاد؟ اونجایی که دو تا دستور داشته باشیم و متعلقش مشتبه شده باشه. وقتی مشتبه شد بعد تزاحم حفظی پیش میاد، چون دایره تحریک هر کدوم اوسع از خودش خواهد بود. بخوایم حفظ کنیم دایره تحریکش باید فراتر از خودش بره، فراتر از خودش هم برد لازم میاد از اون یکی دست بکشیم. اینجا چی پیش میاد آقا؟ تزاحم حفظی. این فرقش با اون تزاحم ملاکی چی هست؟ اونجا یه مورد بود، اینجا چند مورده؟ فاسق داریم، عادل داریم. با تزاحم امتثالی چه فرقی داره؟ در تزاحم امتثالی عبد قدرت نداشت، اینجا فرض این است که عبد قدرت دارد. اگر علم داشت میتونست فاسقا را اکرام نکند، اون عالم را اکرام بکند. پس بنابراین اینجا تزاحم حفظی پیش میاد. توجه فرمودید؟ حالا که این بله اینم مقدمه دوم، بعدشون یه مقدمه سومی مطرح میکنن. اون مقدمه سوم چیه؟ میفرماین ترخیص و اباحت دو قسمه. خب آقای مددی توجه میفرماید ترخیص و اباحه دو قسمه. یه ترخیص لا اقتضایی داریم، چون اقتضای وجوب و حرمت نداره مولا میگه بله مباحه. چرا میگه مباحه؟ برای اینکه نه اقتضای وجوب داره نه اقتضای حرمت داره، هیچ اقتضای هیچی نداره، مولا میگه مباحه. و یه اباحه و ترخیص اقتضایی داریم، اون لا اقتضایی بود، این اقتضاییه. نه اصلا ملاک هست که این مرخص باشد، برای ترخیص ملاک داره. نه اولی لا اقتضایی بود، یعنی نه اقتضای وجوب داشت نه اقتضای حرمت، هیچ اقتضایی نداشت، ولذا مولا ترخیص میداد. ولی این دومی اباحه و ترخیص اقتضایی هست، علاوه بر این که اقتضای وجوب نیست، اقتضای حرمت نیست، چی هست؟ یه خصوصیت دیگری هست اینجا، اقتضای اباحه هست، صرف عدم اقتضای وجوب و حرمت نیست، بلکه اقتضای اباحه هست، ملاک هست که این باید مباح باشد، اصلا باید عبد اینجا مرخص باشد. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین ما یک اباحه، خب حالا حساب بفرمایید که این ترخیص اقتضایی، ترخیص لا اقتضایی رو اول از اون، ترخیص لا اقتضایی آیا میتواند تزاحم امتثالی داشته باشد؟ نه، ترخیص لا اقتضاییه دیگه. ترخیص اقتضایی میتواند از این تزاحمات کدوم را میتونه داشته باشه؟ این ترخیص اقتضایی آیا میتونه تزاحم حفظی را داشته باشد؟ میفرمان میتواند. ترخیص اقتضایی، ترخیصی که منشأ داره برای اقتضا، ملاک داره برای اقتضا، تزاحم و حفظی براش پیش میاد، چون ملاک دارد که این باید ترخیص داشته باشه. شارع بخواد این ترخیص را حفظ کند، خب باید از اون حکم دیگری که الزام است دست برداره. اگر بخواد الزام را حفظ کند، باید از این دست برداره. پس تزاحم و حفظی در ترخیص اقتضایی پیش میاد، توجه فرمودید. اما در ترخیص اقتضایی تزاحم امتثالی پیش میاد؟ نه، در امتثال این آقا یکی را مثلا امتثال کنه، اون ترخیص اقتضایی در مقام امتثال تزاحم پیش نمیاره، اما در مقام حفظ تزاحم پیش میاره. و همچنین در مقام ملاک چطور؟ باز تزاحم پیش میاد. حالا اون قسمت های قبلی تزاحم ملاکی یا تزاحم فرض فرمایید که امتثالی محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که در تزاحم حفظی ترخیص لا اقتضایی تزاحم پیش نمیاره. در تزاحم حفظی ترخیص لا اقتضایی تزاحم پیش نمیاره، اما ترخیص اقتضایی تزاحم پیش میاره. توجه فرمودید؟ خب این عبارت استاد هاشمی در تقریراتش این است، میگه که ببینیم یه عبارت را میتونیم بخونیم. یعقل التزاحم الملاکی والحفظی بینه و بین مقتضی الالزام. اون ترخیص اقتضایی تزاحم هم ملاکی میتونه داشته باشه، هم تزاحم حفظی داشته باشه. اما تزاحم امتثالی نه. اون که ترخیص چی هست آقا؟ ترخیص اقتضایی هست. دون تزاحم الامتثالی از لا امتثال للترخیص، برای اینکه ترخیص امتثالی نداره، میدونه ترخیص یه امتثال خاصی نداره، ولذا این ترخیص اقتضایی تزاحم ملاکی پیش میاره. اگر در یه موضوع باشه، اگر در یه موضوع باشه، بالاخره مولا باید دستور را یا طبق اون ملاک اقتضایی صادر کنه یا اون ملاک وجوبی که اونجا هست یا حرمتی که هست صادر بکنند. اگر در یه موضوع باشه، اگر در دو موضوع باشه مشتبه بشون، اونجا هم باز تزاحم حفظی هم پیش میاد اگر اقتضایی باشه. بالاخره مولا باید یا این طرف را ترجیح بدهد، تحریک را بر اساس این قرار بدهد، یا تحریک را بر اساس اون ترخیص قرار بدهد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در ترخیص و اباحه اقتضایی می‌فرمایند دو تا تزاحم پیش میاد. کدوم تزاحم ها؟ یه تزاحم ملاکی پیش میاد اگر در یه موضوع باشه، همچنین تزاحم در مقام حفظ هم پیش میاد، چون در مقام حفظ هم باید مولا دستور صادر بکنه که حالا یا اینو حفظ کن یا اونو حفظ کن، باید یکی از اینها را میتوند حفظ بکند، تحریکش را بر اساس یکی از اینها شکل میدهد، توسعه میدهد. نمیشه باید که هم بخواد بگد که تحریک این طرف را حفظ کن، هم تحریک اون طرف را حفظ کن. توجه فرمودید؟ بس ترخیص اقتضایی یا اباحه اقتضایی در دو جا تزاحم پیش میاره، اما در امتثال تزاحم پیش نمیاره. چرا؟ برای اینکه ترخیص که این عبد الان امرش دائره بین این که اینجا بشینه یا نشینه یا بره نماز بخونه. نشستن که دیگه امتثال نداره، بخواد بشینه یا نشینه خب این امتثال خاصی نداره، نشیندم امتثاله، بشیندم امتثاله. توجه فرمودید؟ چون امتثال یه شکل خاصی نداره در اباحه، ولو اباحه اقتضایی هم باشه، با اون الزام با هم تزاحم پیش نمیاره، تزاحم امتثال پیش نمیاره، چون هر دو طرفش مرخص بود دیگه. توجه فرمودید؟ اما در اون ملاکی که بخواد مولا دستور صادر بکنه، در یه موضوع بخواد دستور صادر بکنه، بالاخره یا باید اون ترخیص اقتضایی ملاکش را مقدم کند، حکم را بر اساس ترخیص صادر بکنه در اون موضوع. مثلا خمر ملاک هم اباحه را دارد، هم ملاک چی را دارد آقا؟ حرمت را دارد، مفسده را دارد. اینجا تزاحم ملاکی پیش میاد، مولا باید یا اون ترخیص اقتضایی را در نظر بگیره بگه که خمر بخورید، یا اینکه باید ملاک اون مفسده را در نظر بگیره بگه حرامه. پس ترخیص اقتضایی در مقام ملاک با هم تضاهم پیش میاره، در مقام حفظ هم اینا با هم تضاهم پیش میارن، تضاهم پیش میاد. توجه فرمودید؟ خب دیگه انشاءالله روشنه. خب بعد از این سه مقدمه میفرماین که خب شارع شما در واقع یا حکم ما یا حکم ما حرمت الزام در ظاهر میخواد ترخیص بده، حکم ظاهر ترخیصه، یا بالعکس. خب اگر در واقع حکم چی هست؟ در واقع حکم ترخیصه، ترخیص اقتضایی هست. شارع میخواد چی آقا؟ حکم الزامی صادر بکنه. در مقام حکم ظاهری حکم الزامی صادر میکنه. اینجا معناش چیه؟ معناش این است که اون ترخیص را فدا میکند به این حکم الزامی. یعنی این که میبیند که در مواردی که الان برای عبد مسئول هست 10 حکم الزامی دارد و 100 حکم ترخیصی دارد، ترخیص واقعی. بخواد این 10 حکم الزامی را حفظ کند باید تحریکش را توسعه بدهد، به اون 100 مورد هم الزام صادر بکند، یعنی احتیاط صادر بکند. باید همه این موارد را شما ملزمید باید مثلا انجام بدید یا ترک بکنید، حکم الزامی صادر بکند. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ میکند اون ملاک، اون حکم الزامی را در ظاهر، و مقدم میکند بر اون ملاک حکم ترخیصی. توجه کردید یعنی چطور شد؟ پس بنابراین در واقع اگر ترخیص بود در ظاهر حکم الزامی، حکم ظاهر حکم الزامی، یعنی چی؟ یعنی احتیاط قرار میده دیگه، میگه ملزمید دیگه ترخیص نباشه، ملزمید به انجام یا ترک. خب این معناش چی هست؟ معناش این است که چون تزاحم حفظی پیش آمده، مولا آمده اون ملاک الزامی را مقدم کرده بر اون ملاک ترخیصی، با اینکه ملاک ترخیصی هم چی بود؟ اقتضایی بود. اگر غیر اقتضایی باشه که اصلا با هم هیچ تعارضی ندارن. حتی اگر اقتضایی هم باشد ترخیص، باز مولا میبیند که به جهت این ملاک الزامی که هست باید حفظ کنه، اینو مقدم میکنه و لذا احتیاط صادر میکنه. گاهی هم بالعکسه، بالعکس طوریه، یعنی در واقع در واقع چی هست آقا؟ در واقع الزام هست، مولا میخواد در ظاهر براءت جعل بکنه، حکم ظاهریش میشه چی؟ ترخیص، ترخیص ظاهری. اینجا چطوریه؟ اینجا هم باز همون تزاحم حفظی هست. تزاحم حفظی یعنی چی؟ یعنی مولا میبیند که این ملاک ترخیصی که داره چون ترخیص اینجا اقتضایی هست و این ترخیص یک ملاک خیلی قوی هست در نظر مولا، مولا بخواد این ترخیص اقتضایی را حفظ کند، باید اون محرماتی که هست اونها را هم فدای این بکند. میگه کلش این طاهر، کلش این طاهر. میبیند که اینجا فرض فرمایید که 10 طاهر هست و 10 همچین نجس هست. مولا میبیند که اگر بخواد این ملاک طاهرها را که همون ترخیص اقتضایی است حفظ بکند، باید چیکار کند؟ توسعه بده دایره تحریک این ترخیص، چی هست آقا؟ ترخیص اقتضایی را توسعه میدهد. نجس را میگد بخورید، یا کلش این طاهر، شک کردی اون را هم بخور. توجه کردی؟ پس بنابراین ایشون با این بیان میگد که این البته در چه صورتی؟ در صورتی که ترخیص ترخیص لا اقتضایی نباشد. این قسم دومی که گفتیم در واقع ملاک الزامی هست، در ظاهر حکم ظاهری ترخیصی صادر میکند، در اون تزاحم حفظی حکم ظاهریش ترخیصه، اینجا ترخیص را مقدم میکنه، در صورتی که ترخیص چی باشد؟ آقا اقتضایی باشد. چون ترخیص ترخیص اقتضایی داره، اصلا خود ترخیص ملاک داره، مولا میگه که دایره حفظ این را من توسعه میدم، حتی شامل محرمات هم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این ملاک ترخیص اینجا اقوا هست، حفظش اقوا هست از حفظ اون ملاک الزامی که در اون موارد دیگر هست. خب با این بیان ببینید که مشکل تضاد و تنافی حل شد. چرا حل شد؟ برای اینکه اصلا شارع حکم رو عوض نکرد. در جعل اون فرسون ترخیص یا جعل اون فرض فرمایید که الزام توسعه، حکم واقعی اصلا عوض نشد در اون موارد دیگر. چی عوض شد؟ فقط در مقام تحریک، تحریک را شامل اون موارد هم کرد. اون موارد سر جای خودشون هست، شوقش هست، غرض مولا در اونجا هست، حکم عوض نشده. فقط خواسته دیده که تزاحم دارن حفظ این با حفظ اون، این را، این حکم واقعی را بر اون حکم واقعی چکار کرده؟ مقدم کرده در مقام حفظ. پس بنابراین شهی صدر کلن دارن تعریف حکم ظاهر را عوض میکنن. تعریفشون در یه جمله عرض میکنم، دیگه مطالب ذیلش را میذاریم برای بعد. پس تعریف حکم ظاهری در نظر شهی صدر نه تعریفی است که قبلا ما فرا گرفته بودیم که در صورت جهل، در صورت عدم علم شارعی حکمی را جهل می کند. نه، اصلا اینطوری نمیگه. حکم ظاهری چیه در نظر شای صدر؟ خطاباتون، حکم ظاهری خطاباتی است. تعین الاهم من الملاکات، اهم از ملاکات واقعی را مشخص می کند. یعنی اینجا یه سلسله احکام واقعیه داریم این طرف، یه سلسله احکام واقعیه داریم این طرف، هر دو حکم واقعی هستن. حکم ظاهری چی کار است؟ اندل اشتباه یکی از این احکام واقعیه را، ملاکش را مشخص میکنه که اون اهمه. حکم ظاهری در حقیقت تشخیص اهم از احکام واقعیه هست که کدوم حکم واقعی بر حکم واقعی دیگر میچربد. دوز فرمودید. خب ببینید، خطاباتون میگه احکام ظاهری خطاباتیست که تعین الاهم من الملاکات و المباد الواقعیه، اهم از اون مبادی و ملاکات واقعی را مشخص میکند. هین یتطلب کل نوع منها الحفاظ علیه، اونجایی که هر کدوم از این احکام واقعیه، ملاکات واقعیه، میگه من حفظ کن، اون یکی من میگه من حفظ کن، ما ناچاریم، نمیدونیم که کدوم را حفظ کنیم، باید حکم ظاهری میاد میگه که بابا این واقعی را حفظ کن، اون واقعی بذار باشه. بس فرمودیم. خب به نحو ینافی ما یضمن به الحفاظ علی النوع الاخر، به نحوی که منافات دارد اون چیزی که متضمن حفاظ بر او هست بر نوع دیگر. یعنی اگر بخوایم این حفظ کنیم، اون یکی را نمیتونیم حفظ کنیم در موارد اشتباه. ناچار احکام ظاهریه به معنای تعیین ملاک اقوا در احکام واقعیه هست. دوست فرمودید. پس بنابراین اصلا ایشون حکم ظاهری را از اون حالتی که حالا نمیدونیم، برای اینکه نمیدونیم مولا آمده یه چیز جعل کرده، یه حکم جدید جعل کرده، نه، دو تا حکم واقعی هستن در اینجا، ما باید یکی را حفظ کنیم. حکم واقعی یا الزام حفظ میکنیم، احتیاط جعل میکنیم، یا حکم ظاهری، حکم واقعی ترخیص اقتضایی هست، ترخیص اقتضایی هست، اون حفظ میکند و اون الزام ها را قربانی او میکند. توجه فرمودید. این در چه صورتی؟ در صورت اشتباه. پس بنابراین اصلا ایشون مسیر بحث را در حکم ظاهری کلا عوض کرد. آیا این مطلب صحیح صحیح نیست؟ مراجعه بفرمایید کتاب بحوث یا کتاب مباحث یا کتاب حلقه ثالثه را مراجعه بفرمایید تا انشاءالله تکمیل بشه این بحث. الحمدلله رب العالمین.